آقای محمد امین آلبوغوش، پژوهشگر مسائل سیاسی و تاریخی لبنان. و واقعا وقتشه که همدردی بکنیم با مردم مظلوم لبنان و مقاومتی که این ماها داشتن و انشالله که در نهایت به پیروزی کامل ختم خواهد شد. خدا نگهدارتون.
این روزا روزای همزمونیه، تو دلا برکت مهمونیه، همه خدا کنی. این روزا روزای همزمونیه، تو دلا برکت مهمونیه، همه پنجره ها رو با
خدا قوت و همکارانم در برنامه نصر من الله و شب بخیر بر شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه بعدی از رادیو معارف همراه باشید. پارسایان رو بشنوید. نکات اخلاقی از سیره و روش علما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده جزء کسانی باشیم که از خطای دیگران میگذریم. عفو و گذشت یکی از صفات بسیار مهمیه که در سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله زیاد میبینیم ما این نکته رو. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. کسی که ببخشد، اصلاح بکنه، اگر کدورتی پیش اومده از اون کدورت چشم بپوشه، اجرش بر خدای متعاله. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی از وجود نازنینشون نقل شده که حضرت فرمودن اگر که برای شما یه مشکلی پیش آمد، یه چیزی پیش آمد، شما اقدام به بخشش بکنید، ببخشید. بعد در ادامه فرمودن که در روز قیامت منادی صدا میزنه چه کسانی اجرشون با خداست، بلند شد. آدم هایی که تو دنیا دیگران رو بخشیده بودن اینا پا نمیشند. خطاب میشه به این آدم ها که بلند نشدن، میگن شما نشنیدید این کلام خدای متعال رو، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. کسی که ببخشه و اصلاح بکنه اجرش با خداست، بلند شید. و اونها رو وارد بهشت میکنن. خدا به همون توفیق بده که اهل بخشش از دیگران باشیم. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یه روایت دیگری ازشون نقل شده که ببخشید هم دیگر رو، از مشکلاتی که بین هم دیگه پیش میاد صرف نظر کنید تا کینه هایی که در دلتون هست از بین بره. گاهی ما نسبت به برخی از مؤمنان کینه پیدا میکنیم، هر کارم میکنیم نمیتونیم از اون کینه نجات پیدا کنیم. پیامبر فرمودن راهش اینه که بگی بخشیدمش، چیزی از اون نمیخوام، تا این کینه ها از دلمون بره. خدا هممون رو جزء بخشندگان و مهربانان به دیگران قرار بده انشاءالله.
تو دانی که دیدن به هزایهیست، میانه شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، در احوالاتشون نقل شده که یه وقتی یه آقای برای ایشون نامه نوشته بود و تو اون نامه خیلی جسارت کرده بود، حرفهای زشت زده بود، از جمله خطاب کرده بود به ایشون کلب ابن کلب، اسم این حیوان نجس رو آورده بود و خطاب کرده بود که شما مثلا سگ هستی و فرزند سگ هم هستی. خب مرحوم حاجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه با زبان بسیار زیبایی پاسخ صاحب نامه رو داده بودند و در پاسخ اینجور گفته بودند: این که او مرا سگ خوانده است درست نیست، زیرا که سگ از جمله چهارپایان است و این خصوصیت در من نیست، قامت من راست است. سگ پشم دارد اما تن من بی پشم است. سگ او او می کند اما من حرف می زنم. همین جور ایشون توضیح داده بود و بدون اینکه کلمه درشتی به او بگه متوجهش کرد که حرفت حرف نادرستیه و اینجور سخن گفتن هم درست نیست. در احوالات مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه نقل می کنند که ایشون در خوش سلیقگی و برخورد زیبا نمونه نداشته در زمان خودش. در دوران مرحوم آخوند خراسانی خب مخالفین ایشون زیاد بودند، کسانی که نسبت به آخوند خراسانی جسارت می کردن. اما هرگز دیده نشده که مرحوم آخوند خراسانی پاسخ به اونها بده، با تمام خوشرویی با اونها برخورد می کرده. در احوالات مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه نقل می کنن که آزاده ایشون داشته از نظر فضل و مقام و معنویت بسیار بالا، که میگن حتی شایستگی این رو داشته که آزاده ایشون جای پدر بنشینه. اینقدر انسان با فضیلتی بوده، خب فرزند ایشون رو به شهادت میرسونن. برخی از معاندین فرزند ایشون رو میکشن. وقتی خبر قتل فرزند مرحوم اسد ابوالحسن به ایشون میرسه، میگن ایشون چند بار این ذکر شریف رو بر لب جاری کرد: لا حول ولا قوة الا بالله. بلند شد، نماز عشاش رو خوند و بعد اعلام کرد که من قاتل فرزند خودم رو بخشیدم. و این خیلی نکته مهمیه. قاتل فرزندش رو قبل از اینکه بفهمه چه کسی او رو به شهادت رسونده و به قتل رسونده، من بخشیدم و با خدا معامله کردم. دلمون رو باید صاف کنیم، باید بتونیم ساده دیگران رو ببخشیم، و اگر تونستیم ساده دیگران رو ببخشیم بالا میریم و رشد میکنیم. همین مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه ماهیانه نامه های فراوانی پر از جسارت و فحش و حرف های نامناسب به ایشون داده میشد. براشون می نوشتن کسانی که ایشون رو قبول نداشتن، آدم های بی ادبی که نمی فهمن که حرف بی ادبی زدن که دردی رو دوا نمی کنه، نامه های می نوشتن. ایشون بدون این که پاسخ نامه ها رو بخواد بده و بخواد نسبت به اونهایی که این نامه ها رو نوشتن متعرض بشه، بره حساب اونا رو برسه، این نامه ها رو جمع می کردن. وقتی مقدار زیادی می شد، کیسه نامه هایی که حاوی حرف های بد بود و بر می داشتن کنار شط جاری میکردن و وارد آب میکردن. مهم نبود براشون. اجازه بدید یک قصه دیگه هم نقل بکنم از مرحوم حاج آقا محمود بهبهانی رحمت الله علیه. حاج آقا محمود نواده وحید بهبهانی و از علمای بزرگ زمان خودشه. در مقابل هم یکی از علمای معاصر بوده که یک سوء تفاهمی بین مرحوم حاج آقا محمود و اون عالم بزرگوار پیش میاد. اون عالم بزرگوار فکر میکنه که مرحوم حاج آقا محمود بهبهانی مثلا از دین خارج شده و حکم تکفیر او رو اعلام میکنه. نقل میکنن که اون عالمی که نسبت به حاج آقا محمود حکم تکفیر داده بوده میاد قم و ایشون مشرف میشه قم و اطرافیانشون تقاضا میکنن که نماز جماعت رو در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم بخواند. یه دفعه میبینن در اون جمعیتی که پشت سر اون عالم ایستادن برای نماز خوندن، حاج آقا محمود بهبهانی هم ایستادن به نماز. یه کسی میره به ایشون میگه شما میدونید ایشون کی هستن؟ میگه بله میشناسمشون. میگه میدونید ایشون شما رو تکفیر کردن و از دین بیرون دونستن؟ مرحوم حاج آقا محمود میگن بله میدونم این رو. تعجب میکنن. مرحوم حاج آقا محمود رحمت الله علیه میگه مسئله ای رخ نداده، چیزی نشده، امر بر این آله بزرگوار ممکن مشتبه شده باشه و من رو کافر فرض کرده باشن، نسبت من حکم تکفیر داده باشن، اما من که ایشون رو میشناسم، من که عدالت او رو قبول دارم، قرائت او رو قبول دارم، چرا من خودم رو از جماعت پشت سر این آلهه بزرگوار محروم کنم؟ چقدر زیبا با این ناملایماتی که مواجه میشدن باش برخورد میکردن و از کنارش عبور میکردن. خیلی نباید حرفهایی که زده میشه، ناملایماتی که توی محیطهای خانوادگی، اداری، غیر اونها هست رو جدی بگیریم، ببخشیم و از کنارش آرام عبور کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوان بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم هم اون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سرآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
شنوندگان عزیز سلام، لحظه های شبانگاهیتون به خیر و نیکی. گفتن و شنیدن از آزادی و آزادگی و آزاد مردی همیشه دلنشین و شیرینه و ما هم با برنامه دیگه ای از مجموعه حکایت آزادگی و بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون در خدمت شما هستیم. اگه دو برنامه قبلی رو شنیده باشین، مهمان امروزمون رو خیلی خوب میشناسید. بله، دیدبان آقای نصرالله کبابیان، آزاده ای از اهالی ری و از همجواران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. و تا اونجایی از حکایت آزادگی ایشون شنیدیم که اوایل خرداد سال 1367 به اسارت حزب بعث در اومدن و بعد از تحمل سختی های اسارت رسیدن به روزهایی که قرار بود قطعنامه 598 امضا بشه. یعنی در واقع چند وقتی از روز اول اسارت این رزمنده عزیز گذشته بود. حالا دعوت میکنم با ما همراه باشید تا با این آزاده پر افتخار بیشتر آشنا بشیم و خاطره های ایشون رو از زبان خودشون دنبال کنیم. خب جناب آقای کبابیانی، بعد از قبول قطعنامه و با توجه به اینکه ماه محرم بود، حال و هوای بچه های اردوگاهتون چطور بود؟ از حال و هوای بعثی ها بعد از پذیرش قطعنامه هم برای ما و عزیزان شنونده بگید و بفرمایید که با شما چه برخوردی کردن؟
بعد از قبول قطعنامه عراق ما نمیدم شروع کنید زدن رو رخصیدن. نزدیک محرم بود. موقعی که محرم شده بود اینو نمیداشتن ما عزاداری کنیم، نمیداشتن برای امام حسین گریه کنیم و شروع کردن بچه ها رو اذیت کردن که شما چرا میخواهید برای امام حسین گریه کنید، چرا برای امام حسین میخواهید سینه بزنید. امام حسین عرب بود، به عزم چه مربوط. یادم شب عاشورا اومدن همه رو از آسایشگاه در آوردن و گفتن که توی قسمت اون بر تو آسایشگاه 10 و 11 و 12 جمع بشید، براتون برنامه سینه زنی داریم. ما به خیالی که برنامه سینه زنی دارن و اینا، همه بچه ها از آسایشگاه در اومدن و جمع شدن اومدن توی اون قسمت. موقعی که اومدن شروع کردن شربت دادن و شیرین ندادم. ما گفتیم خب جریان چیه؟ نمیستیم جریان این برنامه اینه که میخواد سر ما کلا بذارم و شروع کنه رسیدن اونم شب عاشورا که یه مرتبه نروز جوان اومد گفتش که من میخوام براتون مصیبت امام حسین بذارم. حتی به مترجم میگو و مترجم برام معنی میکرد، ترجمه میکرد. اینو گفت و بلنگویی که رو ماشین بود روشن شد و نوار شروع کرد خوندن. نوار غزل بود که با همراه با آهنگ بود و دست میزدن بچه های دیست سربازا و واقعا اونجا من تعجب کردم مثل از ایرانی چرا زود رنگ عوض میکنن. و یه سری بودن شکن رفتن و خوندن که اونه این که نمیزدن و برفتن توی کامپیوتر مغز عراقی ها میرفت و هرکی که نمیزدن اینا بعدها اینو اذیتش کنن.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم باز هم از خاطرات آزادگی دیدبان کبابیان بهره‌مند بشیم. آقای کبابیان، امکانات و شرایط شما در دوران اسارت چطور بود؟ اصلا امکانات بهداشتی و پزشکی و درمانی در اختیارتون بود؟
نه امکانات به من میدادن از در بهداشت، نه قرصی برای مریض اسار. بچه بیشترشون تو همه اول اسارت اسال خونی گرفتن، نسریاشون گال گرفتن، مثلشون زاتوریه گرفتن تو همون اوایل و قرصی وجود نداشت مثلا اینو بخورن بهشون بدن این خوب بشن. دکتر بام داد که دکتر اطفال بود توی ایران و کارش خوب بود، بارها اعتراض کرده بود میگفتش که این بچه دارن از بین میرن، شما بیان یه مدت بهداشت اولیگار رو خوب کنید. خوشبختانه سه از نگهبانای ما با قسمت یک عوض شد. عامر و فرهان و دوست دیگه که واقعا خشن بودن بچه رو میدن رفتن قسمت یک، یه چند تایی بودن که خوب بودن دیدن. با اسره خوب تا میدن، مثلا کریم میگو من داداشم اصیل تو ایرانه و رفتم تو ایران داداشم دیدم با چه بعدیه با چه بعدی میگرده. شبان میگه خودش برام تعریف کرده بود که به ما مرغ میدن، نمیدونم کباب میدن، درسته که ما عراقی به شما نخوشم نمیدیم. کریم بود، یونس بود، ابومجید بود که اون ابومجید مثلا عکسش بعدها به ما نشون داد، 5 سال قبل از اینکه مثلا بیاد تو خدمتش نشون داد که اصلا ریش تو صورتش نبود ولی موقعی که ما عکسش رو دیدیم خیلی پیر شده نسبت به ما. الان 9 ساله دارم سربازی میکنم. عراق هم مشخص بود سربازی که میومدی 16 سالگی میومدی سربازی ولی رفتنت یه پای خودت نبود.
دوستان همراه، همچنان میزبان شما هستیم از رادیو معارف با برنامه حکایت آزادگی و میزبان دیدبان کبابیان بسیجی و آزاده عزیزی که مهمان برنامه امروز ما هستن و داریم از حرفای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. اما در این بخش از ایشون میخواییم از روزهای اسارتشون باز هم خاطره هایی رو برای ما تعریف کنن.
مسئول آسایشگاه بیشترشون درجه دار بودن، خیلی کم به ندرت پیش میومد بسیجی سپاهی رو بذارن برای مسئول آسایشگاه. همه درجه دار بودن و همه از اونایی بودن که خب دوران شاه خدمت کرده و زیاد به قول معروف بوی از اسلام و دین و قرآن نبرده بودن. خیلی از بچه‌ها رو اذیت می‌کردن، همه‌شون درجه دار داره ارتش بودن. هیچ کدوم از بچه‌ها بسیجی مسئولیت آسایشگاه رو قبول نمی‌کرد. همون هم این بود که میوردن شلطه میخواد بره همون آب داغ که اصلا وجود نداشت. زمستی ما با آسر همه میکردیم، یه حوضی زدیم که توی وسط دوتا آسشگاه اون ور بود، یه حوض خیلی بزرگی بچه ها درست کردن خودشون، اونجا سیمان رو بردن، آجر رو بردن، این حوض بزرگ رو زدن و بغل همون یه لوله شالوله بود که از این بچه ها آب گرفتن و حوض رو پر میکردن و موقعی که زمستون بود این حوض روش یخ میزد، بچه میرفتن یخها رو میشکنده و با دله روغن نباتی که برای غذا درست کردن بود میرفتن آب میدن و توی کلیدو تو اون سرما که باد میومد و هر کی لباسش یخ میکرد اینو لخ میکرد و هوا میکرد.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
نوبت رسید به معرفی کتابی در حوزه آزادگی. کتاب زمان ایستاده بود اثری به قلم فرزانه قلعه‌قوند، نویسنده نام‌آشنا و فعال در حوزه ادبیات آزادگی. چاپ پنجم این کتاب به همت نشر پیام آزادگان در 312 صفحه اوایل تابستان امسال منتشر شده. در بخشی از این کتاب اومده: تردیدی نیست که آزادگان اتفاقی و بی هیچ رسالتی بین دیوارهای سرد و سنگی اردوگاه‌های مخوف بعثی سبز نشده بودند. آنها همچون حضرت زینب سلام الله علیها که رسالت انتقال پیام نهضت حسینی و مکتب شیعه را به عهده داشت، توانستند با صبر و صلابت، تأمل در احادیث و روایات و در سایه رهبری و مدیریت صحیح و مستمر، علاوه بر خودشناسی و خودسازی، در انتقال پیام انقلاب اسلامی به جهان نیز نقش بسزایی ایفا کنند. خوندن این کتاب ارزشمند رو به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنیم. در بند اسارت بودن خیلی سخته. آقای کبابیان، از روزها و شبهای سخت اسارت برامون بگید. ما هم سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای جذاب شما.
سرما بیداد میکرد. شب کسی حق نداشت توی سرما پنجره رو ببنده. اگر نگهبانی میومد سر میزد به آسایشگاه پنجره بسته بود، اون کل آسایشگاه تنبیه میشد و پنجره بعد تا صبح باز بود. صبح هم که خب تو سرمون باید میمونن آمار میگرفتن و میرفتیم بیرون برای خودمون به قول خودشون قدم دادن، ولی هر نداشتیم زیر سایه بونی که بارون نمیگیره اینو بریم. من گفتم باید توی حیات که بارون میاد بریم. لباسمون هم لباس نازک، برعکس تابستون که به ما لباس زخم دادن، زمستون به اون لباس نازک دادن. کار اداره گوشتش برعکس بود همیشه. لباس نازک برای زمستون بود، لباس کلو برای تابستون. این شکنجه روحی بود که اینو میدادن. ما رمزون سال اول رفتیم صحبت کردیم با نقیب پیام و گفتیم که قضایی که میخواید زور به ما بدید شب به ما بدید، قضای شب هم که خوش شبه، سهونهی که میخواید بدید سحری بدید. و خوشبختانه اینجا موافقت کردن با روزه گرفتن ما و سال اول رو شروع کردن روزه گرفتن. اینطور بود که سحری میرفتیم چایی و عدسی صبح می آوردیم ساعت 2-3، بچه ها اونجا سهرشون رو می خوردن و نهاری که بعد مثلا می خوردن ساعت 12 نگه می داشتن افطار می خوردن.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف می شنوید و این برنامه میزبان آزاده عزیز و بسیجی رزمنده که سالهای بسیاری از عمرش رو در اردوگاه های عراقی گذرونده، جناب آقای کبابیان و خاطرات و حکایت آزادگیشون.
ما رمزون سال اول حدود 26 تا 27 شو خودم روزاشو گرفتم و بچه‌ها خیلی بودن روزاشون کامل گرفتن. یه دو سه باری هم که نگفتم به خاطر تشنگی بودتونم، بیشتر اردوگاه از نظر تشنگی توی سحری کم آورد و نتونست روزاشون بگیره. از نظر اتحاد قسمت یک بیشتر از ما اتحاد داشت، تو همه بسیجی و سپاهی بودن. یه سری سربازم که برده بودن اونجا، اونا همه بچه مومن بودن، بچه مخلص بودن و اونجا اتحادشون بچه یک بیشتر بود. بعد ما رمزون درگیری پیش اومد بین بچه قسمت یک بین خودشون، یه سری ها بودن که حق اسیران رو میخوردن، بچه های سپاهی رو لو داده بودن و بچه بسیجی رو کوچیک سالا رو اونه که سنجا کوچی بود از در بودن، یه سری بودن که ضد اینو بودن، بچه حزب اللهی، بچه سپاه، بچه بسیج، مسیح روحانی، مسیح گردانی که لو نرفته بودن و روی حساب اینا شروع کردن مبارزه کردن با اینا. سال اول بعد از مارم ازمون یادم که منافقین اومدن برای انتخاب سری از بچه هایی که دوست دارم برن توی منافقین، اومدن با تبلیغات کذایشون که ما چلو کباب بهتون میدیم هر روز، سونه دایر بهتون میدیم، اونایی که سیگاری هم سیگار هر موقع بخوان میذاریم با خانواده هاشون دیدار کنن، نما بدن به خانواده هاشون. و ابراهیم عبوشم چی اومده اون سال اول؟ البته بیرون از اردوگاه بود توی قسمتی که خود مخصوص نقیب جمال بود فهمده اردوگاه اومده بود اونجا و اونجا دیگه دلوتر نمید نمایندگاه خودش رو فرستاده بود برای انتخاب کردن یا کسی که میخواد داوطلبانه به مجاهدین بپیونده.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز حکایت آزادگی رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون بهره مند کنید. 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 پل‌های ارتباطی بین ما و شما عزیزانه. با امید به سلامتی و شادکامی همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
رویای خیس کوچه های بی عقاقی، رو خاطرات سرخ سنگر مونده باقی، از خاطرات نخل‌های سبز بی‌سر تا گریه‌های گم شده در بغض سنگر، در شهر خونین لاله می‌رقصید در باغ، گل می‌شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده. قرب کارون عشق جاری بود در شهر، خرداد بود اما بهاری بود در شهر، مردان دریا دل تو را از شب گرفتن، فرمان حق را ذکر حق بر لب گرفتن، در شهر خونین لاله می‌رقصید در باغ، گل می‌شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده.
شبتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. توفیق این رو داشتیم در نوبت دوم پخش روز چهارشنبه هفتم آذر ماه همراه شما عزیزان باشیم و آخرین برنامه نوبت کاری رو می‌خوایم تقدیم شما خوبان کنیم. برنامه برکرانه نور رو خواهید شنید تا ثانیه‌های دیگر.